بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و له الحمد انه خیر و ناصر نمائین. عرض سلام و احترام دارم خدمت دوستان عزیز. انشالله در فرصتی که خدمتون هستیم بحث بررسی کتاب امام شناسی رو در خدمت شما هستیم. این کتاب در واقع جلد 39 از کتاب مجموعه کتاب‌های بینش مطهر هست. در این کتاب خب همونطور که در مقدمه توضیح داده شده بحث‌هایی است که در واقع به صورت در واقع حالا یا مدون توسط خود استاد مطهری در مورد موضوع ولایت و امامت نوشته شده، مثل همون بحث اولش که مربوط به کتاب ولاها و ولایت ها هست، و یا اینکه بحثی است که سخنرانی بوده و تبدیل به کتاب شده و باز در همین موضوع هست که خب همون فصل دوم به بعد هست که همون بحث کتاب امامت و رهبری رو بیشتر در بر میگیره، و نهایتا هم بحث شفاعت که خب مربوط به کتاب عدل الهی هست که چون تناسب موضوعی با این مسئله داشته، با این موضوعات داشته، اون رو به عنوان فصل سوم این کتاب در نظر گرفتن. حالا ما آنچه که انشالله امکانش باشه در این فایل هایی که خدمتون هستیم سعی میکنیم که اون کلیت و اون نظم مطالب استاد مطهری رو انشالله یه بار بازخوانی بکنیم در موضوع مورد بحث. البته بحث فصل اول که همون ولاها و ولایت ها هستش، خب چون که اثر قلمی استاد مطهری هست، یعنی خود ایشون نگاشتند این موضوع رو و کتاب به صورت نوشته استاد چاپ شده، خب نظم دقیق تری داره و خلاصه خیلی لازم نیستش که در واقع نظم جدیدی به مطالب داده بشه. اما فصل دوم مخصوصا که خب بحث‌های ایشون بوده به صورت سخنرانی ارائه شده، حتما نیاز داره به اینکه در واقع یک انسجامی بهش داده بشه که انشالله سر فرصت خدمتتون عرض خواهیم کرد. از همون کتاب ولاها و ولایت‌ها شروع می‌کنیم. انشالله سعی می‌کنیم این بحث رو در همین فایلی که خدمتتون هستیم جمع جور کنیم و اصل مطلب رو خدمتتون عرض بکنیم. مجددا تاکید می‌کنیم که انشالله دوستان با مطالعه کتاب این فایل رو انشالله گوش بدن که بتونه مفیدتر باشه. حالا اگر کسایی هستن که فایل رو هم میشنون ولی کتاب رو نخوندن، حالا شاید به هر حال بی هیچی نباشه، اما وقتی که مطالعه میشه کتاب خیلی فرق میکنه با اینکه بالاخره بخواد این بحث ها بعد از حالا فایل مطالعه بشه یا اینکه اصلا مطالعه نشه. به هر حال ما میریم انشالله بحثمون رو شروع میکنیم. ببینید موضوع کتاب این هستش که ما در واقع در منطق قرآن و در منطق شیعه نسبتمون با افراد مختلف به لحاظ حب و بغض به چه نحوی باید باشه، هم به لحاظ حب و بغض و هم به لحاظ اینکه به هر حال ما اون پذیرش سرپرستی و ولایت و در واقع اون حقی که افرادی ممکنه در این داشته باشن که بخوان تصرف در شؤون ما بکنن، دستوری بدن که ما لازم باشه تبعیت بکنیم و امثال اینها، این نسبت ما با افراد، نسبت ما با انسانهای مختلف به چه نحوی تعریف میشه و تنظیم میشه. این موضوع بسیار 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 مهمه. این رو آقای مطهری به نظرم حالا سعی کردن خیلی موجز و مختصر بحث بکنن، اما اینقدر مثالهای متعدد و اینقدر شاهد مثالهای به روز اجتماعی سیاسی برای این موضوع میشه انسان در واقع در نظر بگیره که حد و حصر نداره. یعنی واقعا مخصوصا در دنیای عالم سیاستی که امروز داره جلو چشم همه ما داره رخ میده و رقم میخوره، حقیقتا این منطق اسلام در تنظیم روابطمون با گروه ها و افراد مختلف بسیار حائز اهمیت است. و این تنظیم روابط وقتی که به هم میخوره، اون آسیب هایی که ایجاد میشه وقتی که ما مثلا فرض بکنید با اونجایی که نباید در واقع اون پیوند عاطفی یا محبتی یا خلاصه ولایتی رو برقرار بکنیم برقرار میکنیم، آسیب هایی که میبینیم به هر حال چیزهایی است که امروز متاسفانه مثال های متعددی هم داره. در این حال میخوایم کلیت بحث رو از نگاه منطقه قرآن انشاءالله جلو ببریم. آی مطهری البته در آخر کتاب، یعنی در اون دو سه پاراگراف آخر کتاب، نکاتی میفرمان که به نظر من اونا میشه گفتش که شاید هدف اصلی آی مطهری از نوشتن این کتاب بوده. یعنی میخوان بگن که آقا این موضوع امامت که در شیعه مطرح میشه و این مسئله ولایت، این یک در واقع چه ابعادی داره، از چه جهاتی هست و چرا ما اینها رو مدعی هستیم. و اون انتهای کتاب خلاصه میفرمان که این مسئله ولایت که میگیم از نظر شیعه یعنی مثلا این سه تا محور کلی. در واقع حالا اگر ما بخوایم حرف اصلی این کتاب رو، حالا غیر از این منطق کلی که در مورد نسبت ما با افراد مختلف، با در واقع کسی که با ما نسبت دینی دارند یا ندارند، اینها رو بررسی کرده در کلیت خودش این کتاب، غیر از این موضوع اون نکته اصلی و اون لب و اون هسته اصلی دیگر این کتاب همون بحث این هستش که ما با عنوان شیعه اگر میگیم به نسبت ویژه‌ای با امامان شیعه داریم یا امامان شیعه نسبت ویژه‌ای با ما دارن، این از کجا استخراج میشه و دقیقا یعنی چی؟ این مسئله ولایت اهل بیت یعنی چی؟ مسئله امامت چی؟ حالا این به هر حال میخوام میگم که ابعاد مختلفی داره این کتاب و میتونه از هر جهت بالاخره مفید باشه بحث و بررسی این موضوع. بحث رو این گونه آغاز میکنه آیه مطهری که میگن که آقا اصلا مسئله ولایت و ولی و شقوقات کلمه ولا، ولایت، ولی، مولا، اینها در قرآن که از ماده ولی هست بسیار پر استعمال هست. یعنی واژه‌ای است که حداقل 124 مورد به صورت اسم و 112 مورد در قالب فعل در قرآن از این ماده ولی یا ولیه استفاده شده. خب ریشه این در واقع کلمه، یعنی معنای اصلی این کلمه که این ماده اصلیش همون واو لام و یه هست، این به چه معناست؟ به معنای قرار گرفتن چیزی در کنار یه چیز دیگه بدون واسطه. خب این موضوع مهمی است برای اینکه آیه مطهری اشاره میکنن که خب اول واژه ها به صورت معمولا به صورت در واقع برای چیزهایی که در عالم ماده ما باهاش سر و کار داریم وضع شدن، اما بعدها برای امور در واقع معنوی یا غیر مادی هم که نزدیک به اون مفهوم مادی هستن هم استفاده شدن. مثلا ما الان در موضوع نزدیک بودن یا دور بودن یا فاصله داشتن یا نداشتن، این میتونیم یک اولا اینکه خب تصور مادی هستش، وقتی که شما یک نفری پشت سر یک نفری حرکت میکنه یا مثلا بدون فاصله با او مثلا در کنار او میشینه، یه مفهومی داریم. و همین مفهوم رو وقتی که مثلا توی بحثای معنوی هم مطرح میکنیم، این قرابت معنوی یا نزدیکی معنوی و فاصله نداشتن بین اونها رو مد نظر قرار میدیم. برای همون بحث معنویش هم همون واژه‌ای که در هم حالت مادیش استفاده میکنیم همون رو استفاده میکنیم. به هر حال میخوام بگم که معنا و مفهوم این ماده قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگه بدون فاصله هست. رهبری توی کتاب طرح کلی وقتی که به بحث ولایت میرسن مثالهای خوبی میزنن، هماهنگی و همراهی و در واقع نزدیک بودن و اتصال رو بیشتر روش تاکید میکنن. مثلا فرض کنید دو تا انگشتی که کنار هم شما به هم اونها رو بچسبونید، یا مثلا فرض بکنید این کوهنوردی که به کوه میرن، اینا همدیگه رو با یک تنابی به همدیگه خودشون رو به همدیگه میبندن که اگر یک کسی پاش سر خورد از بین نره. خب این اتصال و این پیوند، این پشت سر هم بودن، یا مثلا فرض کنید که اون کسی که قایقران هست داره دستور میده که چند نفر با هم دیگه میخوان پارو بزنن، دستشو از بالا به پایین حرکت میده و همه با هم حرکت میکنن، این هماهنگی با او و چشم به یک نفر دوختن و اتصال و ارتباط و یک در واقع کنار او و همراه او بودن، همه در موضوع در واقع کلمه ولایت و ماده ولایت یا ولی یا ولایه، اینا همه هست. پس قرار گرفتن، نزدیک بودن، بدون فاصله حرکت کردن، همراهی کردن، اینا همه توی این موضوع هست. اما مسئله این هستش که خب از همین مفهوم یه مفهوم دیگه ای رو هم شما اگر شما نگاه بکنید، مفهوم دیگه یعنی یک مفهوم عمیق‌تری که مثلا فرض بکنید بحث سرپرستی و تصرف در شؤون هست. بحث تصرف در شؤون رو ما معتقد هستیم که در واقع توی مفهوم بحث ولایت و واژه ولایه یا ماده ولایه وجود داره، از قرائن مختلفی، هم به لحاظ لغوی، هم توی قرآن و هم توی روایات، که خب در واقع هیچ منافاتی هم به اون معنای ابتدایی موضوع نداره. سرپرستی و تصرف در شؤون معنایی است که ما از کلمه ولایه دریافت میکنیم که خودش در واقع یک نوع قرابت و یک نوع نزدیکی بین کسی که تصرف میکنه در شؤون دیگری و اونی که در امور او تصرف میشود در واقع داره نشون میده. این موضوع مهمه چون بعدا باهاش کار داریم، مخصوصا تو موضوعاتی که حالا در ادامه خواهد اومد بیشتر بهش اشاره خواهیم کرد. خب اینجا با در نظر گرفتن این بحث کلی در مورد مفهوم ولایت که عرض کردیم، آقای مطهری میگن که خب ما در واقع در نسبتمون با انسانهای دیگه در مجموع از این چند حالت خارج نیست، یا باید ولاء منفی داشته باشیم یا ولاء مثبت. ولاء منفی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا دوری از دوستی و سرپرستی غیر مسلمان ها، اونجایی که ما در واقع یک مرزگذاری هویتی میکنیم و یک در واقع من و یک استقلال در واقع هویتی و معرفتی رو برای خودمون تعریف میکنیم و این مرز رو مشخص میکنیم، این دیگری و اون کسی که خارج این مرز قرار میگیره و در داخل این هویت معرفتی و ایمانی قرار نمیگیره میشه دیگری ما. این حواستون باشه، میگه که آقا حواستون باشه، قرآن تأکید میکنه که نسبتتون شما، نسبت شما با این دیگری، یعنی دیگری یعنی غیر مسلمان که در دایره هویتی در واقع اون اجتماع مسلمی قرار نمیگیره، حواستون باشه که باید یک رابطه متفاوتی باشه در نسبت با خود مسلمان ها. یعنی آنچه که شما با خودتون نسبتی دارید باید این نسبت متفاوت باشه با غیر مسلمان، یعنی این مرزگذاریه باید در این رابطه لحاظ بشه. خب یعنی چی؟ یعنی آقا مراقب باشید که اونها رو دوست و سرپرست خودتون نگیرید، نسبتتون با اونها، رابطه‌ای که بین مسلمان ها هست نباید باشه. ولاء منفی یعنی این که این سرپرستی و دوستی رو نفی میکنیم. خب دلیلش رو که خب همین الان عرض کردم خدمتتون، اما مسئله اینه که ما اینجا حواسون باید باشه که توی قرآن هم بالاخره ما مراتبی دارن. کافر به معنای اصطلاح فقهیش یعنی غیر مسلمان. غیر مسلمان باز با هم متفاوته، یعنی مراتبی داره. بالاخره یه وقتی هست شما کفار با شما یک رابطه در واقع حربی دارن، کافر حربی در حال جنگ نزاع، اینجا ما یک تکلیفی داریم یا داستانی داریم. یه وقت هستش که نه، قرآن میگه که کفاری که یا مثلا یهودیان و مسیحیان، این که شما رو از شهرتون اخراج نمیکنن و با شما رو اذیت نمیکنن و به اون عهدی که با شما میبندن خالص و وفادار هستن، شما رو نهی نمیکنیم که بخواید با اینها تبروه هم بهشون نیکی بکنید و تقسطوا الیهم، باشون به عدل و قسط بر در واقع رفتار بکنید. این یه بحثه. یه جا هم میفرماد که در واقع شما مراقب باشین، ینها کن ان الذين، این در واقع لا، این لا ینهاکم عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، این آیه است که میفرماید که شما رو خدا باز نمیداره از کسایی که شما با تو نمی جنگند و با تو مشکل ندارن، که ان تبروهم و تقسطوا الیهم، بهشون خوبی کنید، نیکی کنید. یک آیه دیگری باز ما اینجا داریم که میفرماید که مراقب باشید که گروهی از اینها هستند که مراقبند که شما خلاصه سلاحتون رو زمین بذارید یا حواستون به این سلاحتون نباشه و خلاصه شما مورد تهاجم قرار بگیرید. یا مثلا آیت دیگه ای داری که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. ببینید اینا که حالا آیاتشو بعضن آیه مطهری هم آورده، این میگه مراقب باشید که دشمن من و دشمن خودتون رو ولی نگیرید، دوست نگیرید، باهاش اون خلاصه پیمان دوستی نبندید و اون رو به سرپرستی نگیرید. یا جای دیگه میفرماید که لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، حواستون باشه اینا شما رو ول نمیکنن، تا آخر باهاتون میجنگن تا اگر بتونن شما رو از دینتون برگردونن. ببینید میخوام بگم که این که قرآن هی داره هشدار میده که آقا با کفار، مخصوصا کفاری که در واقع به نوعی اون نگاه سلطه و نگاه استعماری رو پیگیری میکنه، حواستون باشه مرزگذاریاتون با اینا باید کاملا پررنگ و شفاف باشه. نباید در شما احساس ضعف بکنن، نباید در شما احساس نرمی بکنن، نباید در شما احساس اون رابطه مثلا عاطفی و دوستی و صمیمیت و اینها رو بکنن که از این موضوع به طمع بیفتن که شما رو خلاصه شبیه خودشون بکنن یا دینتون رو ازتون بگیرن. این موضوع مهمی است به این دلیل که به هر حال ما میدونیم که محبت قرابت میاره، محبت به نوعی شباهت میاره. وقتی که انسان مرزها رو برداشت، این مرزها عملاً باعث، در واقع برداشتن این مرزها عملاً باعث میشه که ما در مشابهت سازی بین خودمون و اونها دچار در واقع ضعف هویتی بشیم و عملاً یک اون چیزی که نهایتاً در واقع تحمیل بر ما میشه، اون تغییری است که به نفع رقیب اتفاق میفته. قرآن میگه حواستون خلاصه به این سلطه کفار باشه که اینا اصلا بناشون بر این هستش که این کار رو انجام بدن. ببینید موضوع مهمه دیگه، به هر حال شما دارید میبینید تو بحثای سیاسی همین امروز کشور خودمون هم این موضوع هست که وقتی که یه مقدار شما به اینها باج میدید، یه مقدار به اینها دوستی میکنید، یه مقدار عقب میرید، اونها 10 قدم جلو میان اونها و تا جایی که ممکنه تلاش میکنن که شما رو به اون شکلی که میخوان در اون فضای جهانی خودشون هضم بکنن. و اگر ما مراقبت نکنیم از این مرزها، عملا اتفاق خواهد افتاد. اما خب گروهی هم هستن که شما یک فرض کنید که دشمنی با شما ندارن، حالا طبق اون آیه که خوندیم، اینها میشن در واقع، ما به تعبیر دقیق تر بخوام بگیم، این دوستی نکن اینجا به معنی نیست که همیشه دشمنی کن. خب این دوستی نکردن هم یه مراتبی داره. این دوستی نکن به معنی این هستش که نگاهتون به اونها، خیلی خلاصه بخوام بگیم، نگاهمون به کفار در منطق اسلام یک نگاهی است که نگاه طبیب به بیماره. آقای مطهری مثال خوبی میزنن، میگن که نگاه طبیب به بیمار چه شکلیه؟ همراه با ترحم و همراه با مدارا و مداوا. یعنی چی؟ یعنی میخوایم که در واقع پزشک هیچ وقت عصبانی نمیشه، خب اما مطابق میل بیمار هم رفتار نمیکنه. یعنی از سر خیرخواهی، از سر اون نگاه انسانی تلاش میکنه که اتفاقا اون رو در واقع درمان بکنه و به صورت به شکل تعادلش برگردونه. درسته که در واقع ما به صورت انسانی و در حد اون سطح انسانی ما با انسانهای دیگه روابط انسانی و فطری خودمونو داریم، اما اون مرزهای ایمانی یک وظیفه رو بر عهده ما میاره و یک در واقع نگاهی رو بر ذهن ما حاکم میکنه که مثل طبیب به بیماره. یعنی اینکه ما باید تلاش بکنیم که با تبیین، با تبلیغ، با بیان، با استدلال، با اینها بتونیم در واقع کسانی که گرفتار حالا کفر هستند، گرفتار در واقع از نعمت توحید دور هستن، اینها رو سعی کنیم که بیاریم و این نور رو به اونها هم برسونیم و این عصر رو به اونها برسونیم و یک همچین چیزی باشه. حالا اون داستان کسانی که با شما مقابله میکنند که خب قطعا متفاوته، میگه حواستون به این مسئله باشه. اون کسانی که با شما از باب و از دریچه استکبار و از سر در واقع سلطه میخوان وارد بشن، اینجا قرآن خیلی صریح فرمایند که خلاصه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یعنی مؤمنین با همدیگه رحماء بینهمن، بین همدیگه نسبتشون نسبت رحماء، نسبتشون نسبت حتی عدل هم نیست، بالاتر از عدل جوده، رحمته. اما در نسبت با کفار اشداء علی الکفارن. اشداء علی الکفار به این معنی است که شما باید باشون بجنگی، یعنی در مقابل اونها سفتن، در مقابل اونها نرمش و سازش ندارن، در مقابل اونها مقاومند. این اشداء یعنی این اشداء علی الکفار، نه که میزنن همشون مثلا، نه، یعنی آقا ما در مقابل شما اون هویت خودمون محکمی در واقع نگه میداریم و با شما از سر اون اقتدار و استقامت و شدت در واقع مواجه میشیم که اینم بسیار موضوع مهمی. وقتی که اینها در واقع جا به جا بشه، شما میبینید که چقدر اتفاقات عجیب غریبی میفته و چقدر ما لطمه خوردیم در تاریخ مسلمان ها از این که اینها رو جا به جا کردن. ببینید خلاصه مطلب اینه که آقا حب و بغض در نگاه اسلام یک موضوع هدفمنده، یعنی هدفدار یک مسلمان حب و بغض به خرج میده. حب و بغض هم صرفا احساسی به معنی مثلا خیلی رومانتیک و اینها نیست، حب و بغض عقلیه. آقای مطهری اینگونه میگن در اسلام حب و بغض هست، اما حب و بغض عقلی و منطقی، نه احساسی و بی‌قاعده و ضابطه. حب و بغض عقلی ناشی از یک نوع درک و در حقیقت ناشی از علاقه به سرنوشت انسان دیگری است که مورد علاقه واقع شده. میگن آقا مثلا پدر و مادر یک احساسی دارن و یک عقلی، اون احساسشون با احساسشون یه مدل محبت بچه دارن، با عقلشون یه مدل محبت دیگه دارن. یعنی وقتی که بچه رو میبرن طرف داره مثلا یک مثلا بخیه میزنه بچه رو، پدر مادر ممکنه خودش هم عشق بریزه ولی میگه نه، این باید بشینه این کارو بکنه. اونی که میگه که وقتی والدین احساسشون خلاصه جریه دار میشه عشق میریزن، این بحث احساسیه. اونجایی که میگه نه حتما باید بشینه و این بخیه رو بزنه، باز اونم اثر محبته، اما اون بحث محبت عقلیه. میگه مسلمون در اسلام ما یک همچین حب و بغض هدفمند عاقلانه و ضابط مندی باید داشته باشیم که اون در واقع ثروت‌های بزرگ هویتی خودمون رو حفظ بکنیم. این بحث کلی است که می‌فرماید که آقای مطهری که حواسمون باید به این موضوع باشه. اما دشمن این وسط چه می‌کنه؟ می‌خواد این داستان رو برعکس بکنه. هشداری که آقای مطهری میدن خیلی هشدار متأسفانه که چندین بار تجربه شده است. یعنی ما شما می‌بینید که مسلمان‌ها همواره در تاریخ از این سیاست انگلیسی تفرقه بیانداز و حکومت کن لطمه خوردن تا همین امروز. وقتی که شما میبینید مسلمان ها به بهانه های مختلف به جای اینکه رحما و بینهم باشن اختلاف میکنن، از اون ورم قرار بود اشداء علی الکفار باشن، هیچی، میرن با اونها پیمان میبندن، با اونها رفاقت میکنن، با اونها در واقع تبانی میکنن، حالا چه در سطح حاکمیتی چه در سطح حالا فرض کنید فرهنگ عمومی. این در واقع این باعث میشه که سلطه کفار بر اونها تثبیت بشه، هیچ وقت مسلمان ها متحد نشن، کفار همیشه از مسلمان ها به عنوان یک ابزار استفاده بکنن، همه اهدافشون و همه ثروت هاشون رو در واقع بچاپن و همه سلطه خودشون رو به طور کامل بر همه کشور مسلمان اعمال بکنن. همین الان شما میبینید داستان اسرائیل و فلسطین رو برای چی اتفاق میفته. حدود 57 تا کشور مسلمون داریم، اینا هم این همه ثروت و این همه بالاخره جمعیت و 2 میلیارد آدم، بالاخره یک نیروی انسانی بسیار گسترده با این همه ثروت طبیعی که خدا در اختیار اونها گذاشته، اگه اینها کنار هم قرار می گرفتن به مراتب قدرت بالاتری شاید حتی مثلا از کشور که در کشور اروپایی که کنار هم قرار گرفتن شدن ناتو، کشور کوچولی بودن دیدن که ضعیفن کنار هم قرار گرفتن شدن ناتو، این 57 کشور مسلمون از سر دینشون هم کنار هم قرار نمی گیرن، اونا برای دنیاشون کنار هم قرار می گیرن. ولی وقتی که اینجوری میشه چرا کنار هم قرار نمی گیرن؟ چون هر کدومشون در واقع یه جوری سیبیلشون رو چرب کردن، حالا حاکمانشون رو به یک نف، حالا مردم هم با کاری رسانه‌ای مختلف، یک جوری که بالاخره اینا با هم متحد نمیشن. بعد چی میشه؟ بعد شما میبینید که 2 میلیارد آدم نگاه میکنند و یک جمعیت بسیار کوچک چند میلیونی صهیونیست به این راحتی اشغال میکنه، میکشه و از بین میبره و همه قوانین بین المللی و غیر بین المللی رو زیر پا میذاره و مسلمان ها هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ببخشید اینجوری میگم، دلیلش چیه؟ امام خمینی جمله قشنگ داشتن، گفتن که اسرائیل جوریست که اگر هم مسلمان ها با هم اتحاد داشته باشن در حد اینکه هر کدوم یه سطل آب بریزن، اسرائیل آب سیل میبره. یعنی اینقدر اینا با هم اختلاف دارن که باعث میشه که این فجایع تو کشورهای اسلامی تو، حالا یه این موردش ها، یعنی به هر کشور اسلامی دیگه هم حمله بشه شاید همینه داستان. چطور میتونه تجزیه بکنه کشورها رو؟ چجوری میتونه یک شب حاکم رو برداره و یکی دیگر رو بذاره؟ چرا این کار رو اتفاق میفته؟ چرا مثلا؟ به خاطر اینکه تونسته بینشون تفرقه ایجاد بکنه، همین، به همین سادگی. یعنی مسلمان هایی که قرار بود وحدت داشته باشن سر هویت ایمانی خودشون، این وحدت رو ندارن، پراکندن، متفرقن و عملا دارن لطمشون هم میخورن و میبینن. از اون وقت قرار بود که با در مقابل کفار یک جبهه محکم باشن، یک اشد و علال کفار باشن، منطق قرآن این بود و نیستن و اونها هم عملا مثلا آدم حساب میکنن، در حد یک گاو شیرده حساب میکنن و میانو در واقع سلطه خودشون اعمال میکنن میره. این اون داستان تلخی است که حالا یک مثال بود. حالا توی بحث از اون که بگذریم، مثلا فرض کنید که بین مسلمان ها که تفرقه ایجاد میکنن هیچ، از اون بیا پایین مثلا در بین خود مسلمان ها باز یه چیزی درست میکنن به اسم تفرقه های شیعه و سنی، باز از اون ور تو خود شیعه ها یه شیعه انگلیسی درست میکنن، یه شیعه نمیدونم چی، از اون ور باز همینجوری. یعنی اصلا این تفرقه ایجاد کردن تخصص انگلیسی هاست و حالا کل هم جریان سلطه و یهود یا هر چیزی، این تفرقه همون شاه کلید موفقیت اینها در کل تاریخ بوده و امروز هم همینه. میای توی باز خودی ها، باز توی شیعه های مثلا فرض کنید که این طرفی، هر روز سر یه چیزی سر کله هم میزنن، هر روز دمنم یه دو قطبی ایجاد میکنن تو بحث‌های سیاسی، اینقدر دو قطبی کاذب ایجاد میکنن، اینقدر جو نمیدونم ناسالم، حالا تو بحث‌های انتخاباتی و غیره شما میبینید اینقدر که یک گروهی که میتونه مثلا فرض کنید که اگر متحد بشه یک موجی تو جامعه ایجاد بکنه، یک مثلا فضایی رو به دست بگیره، نمیشه، این اتفاق نمیفته. برای چی؟ برای اینکه یک تفرقه نمیذاره این اتفاق بیفته به بهانه‌های مختلف. این اون چیزیست که میخوام بگم که موضوع امروز ماست، یک بحث کتابی و منبری و اینها نیست، واقعا مهمه این موضوعی که متحد دست گذاشته روش، که آقا ما نسبتمون با هم دیگه، نسبتمون تو جامعه اسلامی، نسبتمون به جامعه کل مسلمان ها اینا بچه جوری باشه و در مقابل کفار بچه جوری باشه. منطق قرآن خیلی واضحه، ولی خب متاسفانه عمل نکردیم و نمی کنیم. این بحث ولایت منفی، خب که پس چی شد؟ ما برای عدم تأثیر پذیری منفی از غیر مسلمان ها باید نسبتمون رو با اونها تعریف کنیم، نسبت هویتیمون، اون که یه غیریتی وجود داره، حواسمون به این غیریتی باید باشه، گرچه که ما تو اون بحثای انسانی اگر کسی مقابلهی با ما نکنه دشمنی با ما نکنه دشمنی نمی کنیم، ولی دشمنی نکردن به معنای دوستی های هویتی برقرار کردن هم نیست و از اون طرف دوستی نکردن هم باز خودش مراتب داره. حالا دوستی نکنیم به این که به این معنی نیست که باشون بجنگیم. حالا باید ببینیم کیه و چه جوری برخورد میکنه، ولی یادمون باشه ما مسلمانیم، یه هویت مستقل داریم، یه من مشخص و متفاوت داریم و ما قراره که نگاهمون به غیر مسلمان نگاه طبیب بیمار باشه، یعنی از این سنخ باشه، که نه که بخوایم به این معنا که بخوایم سلطه چیزی بر کسی بخوایم اجبار بکنیم، نه، میخوام بگم آقا طبیب به بیمار اینجوری نگاه میکنه که هم یه ماسک میزنه اون در واقع طبیب که از بیمار بیماری رو نگیره، هم بهش ترحم میکنه و هم مداوا میکنه، تلاش میکنه مداوا بکنه. ببینید مطابق بین اون هم رفتار نمیکنه، اما از دستش عصبانیت های احساسی هم پیدا نمیکنه. اینا هم مهمه که بالاخره بدونیم حس درونی ما به اونها چی باید باشه. اما از این بحث ما هم که بگذریم، بحث ولاء مثبت یعنی سرپرستی و دوستی مثبت یعنی ایجابی، یعنی اینکه ما اونها رو دوست بداریم، در کجاست و چگونه است؟ اونجاییست که در واقع ما صحبت از جامعه ایمانی میکنیم. ولاء اثباتی عام، این ولاء مثبت دو بخش داره، یه بخش اثباتی عام، ولاء اثباتی خاص. ولاء اثباتی عام یعنی چی؟ یعنی محبت عموم مؤمنین نسبت به دیگر که الان ازش صحبت رو کردیم. ولایت و ولا یعنی اون پیوند، اون قرابت و اون پیوند و اون محبتی که بین همه مؤمنین نسبت به هم دیگه باید باشه، مبناش هم همون ایمانه. اساسا ایمان دوستان اگر در کسی باشه، این ایمان خودش باعث افزایش محبته. خودش یعنی کسی که در واقع ایمان نداره، ببخشید محبت نداره، قطعا ایمان هم در او نیست، زنده نیست. اصلا لازمه ایمان محبته. اهل محبت نیست کسی که ایمان نداره و برعکس. خب نگاه کنید، این محبت از اون چیزهایی است که یعنی اگر نور ایمان در دل کسی باشه، این ایمان خودش این پیوند، انگار که مثلا نور رو پیدا میکنه و بهش پیوند میخوره و حتی اگر کم باشه، این پیوند و این رقت قلبی که خلاصه در دل ایجاد میکنه، این ایمان یه نوع پیوندی در بین مؤمنین ایجاد میکنه. این که ما همچین چیزی رو در قرآن داریم و همچین دستوری رو داریم هم که خیلی روشنه، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یعنی یه نسبتی اینها با هم دارن که ترکیبی از محبت و احساس همسر نوشتی و در واقع احساس مسئولیت، اینها از سر محبت و احساس مسئولیت نسبت به هم دیگه یک رابطه‌ای با هم دارن. اینها یک من جمعی مشترکی رو با هم ایجاد میکنن که اون نخ تسبیحش همون ایمانی است که بینشون هست. خب اینجا هم باز بر اساس همون آیه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یا آیه مهم دیگری که همون که عرض کردم اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یعنی رحماء بینهم بینشون جدیه، اینا نسبت رحمانی نسبت به هم دارن، نسبت لطف و عطوفت و مهربانی بینشون جاری است. این رو بهش میگیم خلاصه ولاء اثباتی عام. در این موضوع آیه مطهری در واقع ذیل همین موضوع به یک آیه بسیار مهمی اشاره میکنن که خیلی به نظرم قابل تأمل هست، که در واقع هم فلسفه و حکمت امر به معروف رو مشخص میکنه، که همین آیه که صحبتشو داریم میکنیم، و هم نسبت این مسئله رو با نزول رحمت الهی بر مؤمنین در واقع مشخص میکنه. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یعنی چی؟ یعنی اینا چون بعضهم اولیاء و بعض هستن، نسبتشون نسبت محبت و نسبت علاقه به سرنوشت هست، این ثمرش میشه، این میشه که در واقع یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، همدیگر رو امر معروف و نهی از منکر میکنن، مراقبند که خوبی ها در بینشون خوبی بماند و بدی ها در بینشون بدی بماند، چون اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک بشه، دیگه قبح زشتی از بین میره و بزرگترین خسارت فرهنگی در هر جامعه ای از بین رفتن قبح زشتیه یا بی تفاوتی نسبت به خوبیه. یعنی خوبی و بدی وقتی که مرزهاش برداشته میشه دیگه خیلی زشتی نداره کارهای زشت. این باب هر جهنم فرهنگی رو در جامعه باز میکنه. ببینید در همه تاریخ زشتی ها وجود داشته، ولی زشتی ها زشت بوده و وجود داشته. خب اما وقتی شما قبح یه چیزی رو با کار رسانه‌ای و فرهنگ رو از بین ببری، قبحش که از بین رفت دیگه دامنش باز میشه و دیگه شما نمیتونی جلوش رو بگیری و دیگه اگر بخواید امر به معروف هم بکنی دیگه نمیتونی این کارو بکنی. چرا؟ چون میگن که آقا اصلا مثلا منکر نیست، تو مثلا به تو چه نمیدونم این حرفا. این خیلی موضوع اما حالا سر جای خوش باید بحث بکنه. اما نکنید میگه آقا شما وقتی که احساس محبت نسبت به هم دیگه دارید و نسبت به سرنوشت هم احساس مسئولیت میکنید، مراقبید که چراغ سبز بمونه و چراغ قرمز بمونه. امر به معروف میکنید، نهی از منکر میکنید. خب این باعث چی میشه؟ باعث این میشه که نسبت شما با خلق و خالق درست بشه. یعنی چی میشه؟ یعنی این میشه که یقیمون از صلات و یعتون از زکات. این امر به معروف باعث میشه که شما الان دوتا در واقع سمبول نباد ارتباط خلق با خالق که میشه نماز، میگه این یقیمون از صلات بشه، یعنی نماز به صورت فرهنگی اقامه بشه. یقیمونه با خواندن نماز فرق میکنه، نماز امر نماز اقامه بشه، یعنی نماز اون این که ما نسبتمون با خدا مشخص میکنه، نماز دیگه بندگیه و اون هم عبودیت. این نسبت اقامه بشه، یعنی امر نماز فرهنگ نماز اقامه بشه. بعد چی میشه؟ یعنی نسبت انسان با خالق و یعطون از زکات، نسبت انسان با مخلوق، یعنی دادن زکات، حالا به شکل‌های واجبش یا مستحبش. اینکه مالی رو انسان با برای در واقع انفاق در نظر میگیره و زکات رو میپردازه. ببینید یعنی اقامه نوعی عدل میشه وقتی که در جامعه تعادل ثروت وجود میاد و این باعث در واقع تنظیم روابط انسان ها میشه. این تازه یعنی این وقتی که نسبت خلق و خالق درست شد و نسبت خلق با مخلوقات درست شد که یکیش نماز بوده یکیش زکات، چی میشه؟ اولئک سیرحمهم الله. اینجا اینا که همون گروهی هستن که مورد رحمت خدا واقع میشن و رحمت خدا شامل حال اینها میشه و اینها رو در واقع بالا میبره. ببینید چقدر زیباست، از محبت شروع میشه و انجام تکلیف امر معروف، اقامه نماز و اقامه در واقع به نوعی تعادل بین انسانها، اقامه زکات و بعدش هم رحمت خداست که شامل حال میشه. اینجا میخواد بگه که ببینید اولئک سیرحمهم الله، یعنی یک نوع رحمت الهی شامل حال اینها میشه. اما این بعضهم اولیاء و بعض، یعنی آقا این پیونده هست، این محبت هست و این نسبت هست. روایات متعدد میاره، خلاصه که مثل المؤمنین فی تواددهم و تراحمهم که مثل الجسد اذ اشتکا بعضن تداعی له سایر اعضاء جسده بالحم و السهر. یعنی این که همون چیزی که مشابهش و سعدی به شعر آورده که آقا بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش دیگه گوهرن، چون عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند. یعنی پیوند مهربانی. البته آقای مطهری توی یکی از آثار دیگرشون خیلی به سعدی اعتراض میکنن که این حدیث رو خراب کردی شما، چون پیامبر فرمودن مثلا مؤمنین، همین چیزی که الان داریم بحث میکنیم که بینشون ایمان حلقه وصله، اینا نسبتشون با هم دیگه مثل اعضای یک پیکرن، ولی شما میگی بنی آدم. البته بنی آدم از جهت ایمان انسانی شاید بشه گفتش که خلاصه یک پیوند فطری با هم داره، اما این بنی آدم لزوما چیز نیست، چون آدم ها همه موجودات دوپایی نیستن که خلاصه ما میبینیم. در بین موجودات دوپا بعضی ها داخل در آدم هستند، بعضی ها داخل در آدم نیستن، به در واقع گواهی قرآن دیگه، میگه اینا بعضیا بهشون قلب دادیم توجه نمیکنن، گوش دادیم نمیشنون، چشم دادیم نمیبینن، اولای کل انعام بل هم ازل از چارپا هم پسترن. خب وگرنه هر جنایتکاری که داخل در این داستان نیست که ما بخوام باش تواضع هم و تراحم هم داشته باشه، میخواد بگه جامعه ایمانی چون پیوند ایمانی دارن، اینها یک نسبت واقعی دارن هم در عالم خب این جهانی که ما الان هستیم، هم به نظر میرسه که در اون عوالم بالاتر. چه اینکه مثلا گفته شده بعض وقتها انسان بیدلیل احساس میکنه غم قصه ای داره، تو روایت هستش که مثلا امام زمان از یک موضوعی قصه دار که میشن، مثلا چه بسا شما این اثر این قصه حضرت بر دل انسان هم ظاهر میشه. این نسبت قلب های مؤمنین با هم دیگه یک نسبت این چیزیه، یک ملکوتی هم هست. حالا بگذاریم، به هر حال این نسبت رو با هم دارن، ولاء مثبت یا ولاء اثباتی عامی که حالا مؤمنین با هم دارن که مبناش همون ایمان و اعتقاد قلبی است. ولی خب تلاش دشمن همونطور که تو بحث قبلی هم عرض کردیم اینه که این مسئله رو به هم بزنه، پیوند رو نابود بکنه، تفرقه ایجاد بکنه و به هدفش برسه، که متاسفانه تا الان هم کم موفق نبوده. اما در ولای مثبت از اینجا شاید بشه گفتش که اون بحث اصلی شروع میشه. حالا شاید بشه گفتش که حالا اگه بخوام، به نظر من شاید اصلیه، حالا شاید هم تکیه خاصی شاید مثلا رو این موضوع نداشته باشه آقای مطهری، ولی خب میخوام بگم که به نظر میرسه که اصل بحث کتاب اینجا به بعده. میخواد بگه که آقا ببین اون ولا اثباتی عام رو که خب یک امر مشخصی است که دیگه شیعه و سنی نداره، خیلی هم مسئله واضحه تو قرآن، بحثی هم روش نیست. در مورد ولای اثباتی خاص یعنی چی؟ یعنی آقا ما غیر از اینکه وظیفه داریم نسبت به عموم مؤمنین یه محبتی، یه ارادتی، یه پیوندی داشته باشیم و این پیوند باید یک تفاوتی داشته باشه با اون پیوند کلی که با بشریت داریم، یعنی یه مرز جدیدی ایجاد میکنه، یک رنگ جدیدی ایجاد میکنه، یک بوی جدیدی ایجاد میکنه، تعلق خاطر ما به جامعه ایمانی و مسلمان، غیر از اینها یک ارادت، یک پیوند و یک در واقع نسبت تازه‌ای ما با اهل بیت باید داشته باشیم طبق آنچه که قرآن به ما دستور میده. حالا این نسبت جدید، این پیوند جدید در چه سطحی است؟ یعنی این ولای خاص که ما نسبت به اهل بیت باید داشته باشیم، این ولای خاص در چه سطحیه، چقدر، چه جوریه، آیه‌ای داریم، روایت داریم، چی داریم؟ ببین آقای مطهری اینجا خیلی دستبندی خوبی ارائه میدم، میگه که ببینید آقا یه مدل پیوند هست که خاص اهل بیت ما باید داشته باشیم از جنس محبت. یعنی چی؟ یعنی همون محبت عمومی که بین مؤمنین داشتیم سر جای خودش، حالا یه محبت ویژه‌ای، نه از اون سنخ محبت عمومی بین مؤمنین ها، یه محبت ویژه‌ای میشه ولای محبت توی اون خاصش، ولای اثباتی خاص، یه محبت ویژه‌ای نسبت به اهل بیت قرآن از ما خواسته. دو، یک رابطه پیوند عمیقی که آن را امامت اسم میگذاره، البته تو آثار دیگه شون حالا که بعدن توی ادامه کتاب خواهیم گفت، این امامت شاید واژه یه ذره چیزی باشه، در واقع باید بگیم همون بحث ولاء مرجعیت دینی. یعنی حالا اینجا منظور از امامت همون بحث مرجعیت دینی است، یعنی آقا ما یک نسبت و یک پیوند ویژه‌ای به صورت اثباتی و مثبت با اهل بیت داریم که در این پیوند ما تابعیم، ما پیرویم در تمام امور دینی و اونها مرجع امور دینی ما هستند و در واقع اونها تکلیف رو مشخص میکنن در کلیه اموری که مربوط به دین میشه، یعنی نوع مرجعیت و امامت در حوزه تمام تعالیم دینی. آیا چنین چیزی هست یا نیست رو بحث میکنه. یه پیوند دیگه هم هست و اون در بحث سیاسی اجتماعیه. یعنی چی؟ یعنی معتقدیم که یه پیوندی، یه ولایتی از سمت از اهل بیت وجود داره که ما در مسائل غیر از بحث حالا که در دین رو از اونها میگیریم باید تابع در واقع اون در زیست اجتماعی خودمون هم تابع اونها باشه، یعنی اونها زعامت سیاسی اجتماعی جامعه رو به دست گرفته باشن و ما از این جهت حکومت اونها رو، حکومت سیاسی اجتماعی اونها رو بپذیریم و دستور اونها رو تبعیت بکنیم. یک همچین در واقع تصرفی در شؤون اجتماعی ما خواهند داشت طبق این چیزی که بهش میگیم ولاء زعامت. از این بالاتر هم هست و اون این هستش که معتقدیم که در واقع در یک رتبه بالاتری و در یک بحثی که مربوط به نظام خلقت و عالم تکوین میشه، اونها تصرفاتی دارن در ضمایر انسانها، در ضمیر ما، در روح ما، در واقع نسبتی که با همه نظام خلقت دارن. اینها چون یک قطب معنوی و یک انسان کامل هستند، تصرف اونها در نظام هستی از جمله در قلبها و ضمیرها و روحها و جانهای ما انسانها، در واقع یک همچین تصرفی هم اونها دارن. یعنی غیر از اینکه در اون نظام خارجی که حالا خارج در جهان، در جهان خارجی که حالا ما باش سر کار داریم، نظام مثلا فرض کنیم بحث سیاسی باشه، اجتماعی باشه یا بحث دینی باشه، اینها اونا سر جای خودش، یک تصرفی درون ما، یک تصرفی و یک ولایتی و یک تسلطی بر جانهای بشر و حتی در نظام خلقت دارند و همچین نسبتی رو هم ما باید در مورد اهل بیت در واقع بفهمیم و بشناسیم. اینها مفاهیمی است که دیگه بخوام به ترتیب بخوام بگیم، از اون ولای محبت شروع میشه که آقا ما یک محبت ویژه بعد نسبت به شما داشته باشیم، بعد تمام دینمون رو بعد از اونها بخوایم و بپذیریم و بگیریم، و سوم اینکه حکومت اونها رو، حکومت بحث سیاسی اجتماعی اونها رو بپذیریم، میشه ولایت زعامت، و بعدش هم نهایتا اون بحث ولایت معنوی اونها که تصرف در واقع جان هاست. اینها دیگه نه حد نهایت چیزی است که میشه در واقع در نظر گرفت از جهت حالا مراتب اون تسلط و تصرف اونها در شؤون ما و نسبتی که ما با یک فرد و یک امام و یک انسان کامل میتونیم داشته باشیم. خب این ولایت خاص، اون بحث محبتش که خب بحثی توش نیست، یعنی انقدر روشنه در موردش بین شیعه و سنی هم اختلافی نیست، یعنی که آقا اهل سنت هم اتفاقا قبول دارن که آقا پیامبر و قرآن یک محبت ویژه و یک ارادت ویژه و یک نسبت ویژه‌ای برای اهل ایمان نسبت به اهل بیت پیامبر در واقع در نظر گرفته و به اونها انسان دستور است که نسبت به اون در واقع بحث محبت در واقع توجه بهش داشته باشید. خب اما اون ستای دیگه، یعنی ولایت در بحث امامت دینی و مرجعیت دینی و بحث ولایت زعامت و بحث ولایت تصرف، اینها چیزایی است که خب نه، اونها با ما مشترک نیستن. خب یعنی قبول ندارن همچین چیزی رو که منطق قرآن و روایات مثلا همچین چیزی رو از ما خواسته در مورد اهل بیت. یعنی اگر اونها رو قرار هستش که به عنوان ولای اثباتی خاص در نظر بگیریم، همون حد محبت ویژه‌ای است که به ما دستور داده قرآن که نسبت به اونها داشته باشیم. خب حالا آیه هایی که حالا من یکی یکی اینا رو بحث میکنیم که ببینیم که در واقع قرآن در مورد اونها چی گفته، آیا ادعای شیعه قابل بحث و اثبات هست یا نیست. یعنی شیعه مطهری، این که گفتم اون پاراگراف آخر به نظر میسه اصل حرف رو زده، میخواد بگه آقا آنچه که وقتی ما به عنوان یک شیعه میگیم ولایت اهل بیت، ولایت اهل بیت در نگاه شیعه همه اینهاست. البته ایشون میگه اون ستای آخره، خب ولی اون محبت هم شاید بشه اینجا آورد دیگه. نکنه میگه ولایت، چون اون بحث مشترک بین ما شیعه و سنی رو در واقع اینجا حذف میکنه که اون بحث محبته، میگه اونی که شیعه میگه و دیگران نمیپذیرن این ستاست. میگه ولایت دارن اهل بیت، یعنی ولایت دارن به این معنا که مرجع دینی هستند به شکل معصوم و با علم ویژه، نه از سر اجتهاد. دو، در بحث سیاسی و اجتماعی اینها حاکمند، یعنی حق حکومت دارن. سه، بحث ولایت معنوی و اون بحث ولایت تصرف هست، که البته تو کتاب امامت و رهبری ایشون اشاره میکنن این ولایت تصرف یک بحث سختی است که حتی بعضی از شیعیان به این مرتبه نرسیدن، یعنی قبول نداشتن دیگه همچین چیزی رو، یا براشون فهم نشده، یا حالا یا این کار بکنن یا نکنن یه بحثی است، ولی اینکه آقا مثلا همچین چیز رو ما بخوام در مورد اهل بیت در نظر بگیریم، در این سطح نفهمیدن و نرسیدن به این سطح. اما شیعه که میگیم در واقع این ستاست: ولایت امامت یعنی مرجعیت دینی، ولایت زعامت یعنی حکومت، و ولایت در واقع معنوی یا عام تصرف که منظور به تسلط بر زمائر هست. حالا آیا ما در مورد اینکه خب اون بحث ولای محبت رو عرض کردیم که با اهل سنت توش مشترک هستیم، به کدوم آیات میشه اشاره کرد؟ کدوم آیات این موضوع رو اثبات میکنه ما نسبت به اهل بیت باید محبت ویژه داشته باشیم؟ چندین آیه و چندین روایت که اصلا حد و حساب نداره. چند آیهش مثلا اون از مهمترش بحث الا المودت فی القربا قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این خیلی واضحه. از شما پیامبر فرمود اجر مزدی نمیخوام بابت رسالتم، فقط یه چیز ازتون میخوام که مودت فی القربا رو داشته باشید، اون محبت ویژه و اون مودت، که البته مودت غیر از محبت، محبت یعنی دوست داشتن، مودت یعنی ابراز محبت، اون محبتتون نسبت بهشون ابراز بکنید. پس این رو ما در قرآن داریم. یا مثلا فرض کنید که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، آیه است که میفرماید که آقا ما مأمور هستیم که ولایت سه گروه رو بپذیریم. انما ولیکم الله، یقیناً و انحصاراً محبت و ولایت از آن خداست، ولایتی که بخواد بر شما اعمال بشه، و پیامبرش، یعنی شما سه تا ولی دارید، اون ولی شما یکی خداست، یکی پیامبرش و یه گروه دیگه. حالا یه گروه دیگه اینجا با انواع قرائن و در واقع بحث حالا خود آیه و بحث تاریخی اثبات میشه که یه نفر بیشتر مصداق این بحث ادامه این آیه نیست، اون امیرالمومنین که الذين يقيمون الذين والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزکات و هم راکعون، همون کسایی که اهل ایمانند و اقامه صلات میکنند و زکات میپردازند و در حالی که در حال رکوع هستند زکات میپردازند. خب این همه گفتند که به هر حال این یک مصداق بیشتر نداره و اون امیرالمؤمنین هست. البته میگم اون کسایی که حالا خواستن اینجا قبول نکنند، اجمالا این رو پذیرفتند که آقا این بحث سوم که غیر از خدا و رسول هست، داره به ما میگه آقا نسبت به مثلا امیرالمؤمنین یا نسبت به اهل بیت یک ارادت خاصی داشته باشید. اون ولایت رو باز اینجا بر اساس همون محبت معنا کردن، که نمیشه این رو بر اساس محبت معنا کرد. عرضم به حضور شما که خیلی به نظر میرسه که موضوع واضحه. البته آیه مطهری سه تا دلیل روشن میارن صفحه 24 که این آیه نمیتونه در واقع مصداق عام داشته باشه. چرا نمیتونه اینجا مصداق عام داشته باشه؟ حالا این که چرا نمیتونه داشته باشه رو یکم جلوتر عرض خواهم کرد، اما میخوام بگم اجمالا بر اساس همین آیه و اون الا المودت فی القربا، اهل سنت هم با محبت ویژه نسبت به اهل بیت اینجا با ما شیعیان خلاصه شریکن. دوستی حرف خوبی میزد، میگفت آقا شما عید قدیر رو که برگزار میکنید، شما بر اساس اون چیز که اعتقاد خودتون هست، اون ولایت امیرالمؤمنین جشن میگیرید، خب با اهل سنت هم میتونید این جشن رو برپا کنید. چرا؟ برای اینکه اونا هم در حد ولایت محبت که قبول دارن، اون بحث ولای محبت خاص رو که قبول دارن. دیگه ما با شیعیان دست میدیم بر اساس ولایت امامت و زعامت، با اهل سنت دست میدیم بر اساس ولایت محبت. یعنی عید قدیر میتونه مبدأ در واقع یک اتحاد باشه، به جای اینکه خدای نکرده منشأ یک اختلاف باشه. میشه خیلی موضوع رو این شکلی دید، یعنی حالا، ولی خب ما نمیخوام بگیم خدای نکرده از اعتقاداتمون اصولمون سر سوزنی بخوایم اینجا کم بکنیم، ولی مسئله اینه که خب یک تا یک حدی که تا اون سطحی که با هم مشترک هستیم که میتونیم در واقع یک همرنگی با و یک اتحادی رو با اهل سنت داشته باشیم. تا اینجا با ما اومدن خیلی خوب، تو همینجا با هم دست میدیم، این موضوع مهم است. حالا بقیهش هم اعتقادات خودمون، بحث ولایت رو هم البته خواهیم داشت. ببینید پس یا مثلا فرض کنید که همون روایت مشهور که باز اهل سنت هم قبول دارن، به هر حال من کنت و مولا فهاز و علی و مولا، مولا میگن آقا ببین ما میگیم آقا ولایت اینجا مطرح شده همون ولایت امامت و زعامته، اونا میگن نه اینجا محبته. میگیم خیلی خوب تا محبتشو قبول دارید دیگه، پس نکنید، پس شما قبول دارید که غیر از خدا و رسول یک کسی که در نماز رکوع در رکوع نمازش انفاق میکنه و اونی که قرآن گفته الا المودت فی القربا با اونی که فرمود من کنت مولا فاز علی و مولا، پس یک محبت شما میگید محبت دیگه. خیلی خوب، پس خیلی خوب در حد محبت میفهمیم که یک دستور ویژه داریم. در اینجاش که ما میفهمیم که یک دستور ویژه داریم نسبت به محبت خاص نسبت به اهل بیت، اونها هم تا اینجاش قبول دارن، غیر از ناسبی ها و خلاصه برخی از این وحوش وهابی که اصلا خود اهل سنت هم خیلی اینها رو داخل در داستان اهل سنت نمیدونن، اونا رو که در واقع ناسزا میگن به اهل بیت که از هر چیز نجسی نجستن، توی روایت شما شهید مطهری آورده، اونا رو که هیچ بذاریم که اهل در اون فرقه های چارگانه اهل سنت همه با این موضوع عملا موافق هستن. در واقع خیلی وقتها حتی شما میدونید که توی حرم حضرت رضا علیه السلام خیلی وقتها اهل سنت میان و خلاصه ابراز ارادت خودشون نسبت اهل بیت دارن. اما از این جای بعد که دیگه در واقع میشه گفت اون نگاه خاص شیعه مطرح میشه، چیزیست که آقای مطهری ازش تعبیر بر حالا عنوان ولای امامت یا بعدن با زعامت و تصرف داره. خب اینا رو با هم بحث میکن. اما قبل از اینکه اونجا وارد بحث بشیم، ببینید یک موضوع مهم که باید توجه بکنید اینه که در بین انواع ولایت اونی که از همه بیشتر مقدمه جلوتره همین مسئله ولایت محبت. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اگر کسی رو دوست داشته باشیم در واقع میتونیم به سمتش حرکت بکنیم. وقتی اصلا کلا حالا کسی یا هر چیز، وقتی یه چیزی رو میخوایم نسبت بهش حرکت میکنیم. خدا نکنه یه کسی یه چیزی رو نخواد، دیگه آسمون بزنیم بیاد این آدم به سمت اون حرکت نمیکنه یا خیلی سخت و کند حرکت میکنه. چرا تاکید میشه روی ولای محبت به عنوان مقدمه مهم؟ به این دلیل که انسان سازه، به این دلیل که مقدمه بر سایر ولایت هاست. انسان ساز بودنش هم حالا تو بحث کتاب اون جاذبه و دافعه علی علیه السلام شما احتمالا اگر گذراندید یادتون هست که اونجا اشاره میکنه که آقا وقتی محبت هست، وقتی علاقه هست، وقتی عشق هست، این خود این محبت پیوند میاره و این خود این محبت باعث شباهت میشه و باعث قرابت میشه. و اگر شما جمله معروفی است میگن که اگر یک کسی بخواد کاری رو انجام بده حتما راهش رو پیدا میکنه و اگر نخواد کار رو انجام بده حتما بهانه‌اش رو پیدا میکنه. این خواستنم یعنی همون محبته و اون در واقع حرکت دلی بسیار تعیین کننده است. بنابراین به لحاظ حالا در واقع رتبه چیزی این مقدمه بر سایر ولایت هاست و واقعا هم انسان سازه. یعنی وقتی که شما یک کسی رو دوست داشتی میری حرفاشو میخونی، یک کسی رو دوست داشتی میری میبینی که خب حالا او از تو چی میخواد، ولی اگر این نباشه که صرف این که تو بگی آقا یک دستوری آمده است که از فلان کس تبعیت بکنید، دستور قبل از اینکه خب حالا اون بعد عاطفی و محبتیش مشخص بشه، انسان خیلی براش تمایل ایجاد نمیشه. بنابراین یادتون باشه ما اون ولایتی که اسلام میگه، حتی ولایت فقیه اینطوریه ها، خیلی تفاوت ماهوی داره با همه ولایت های دیگری که در جهان از سنخ نظام قانونی و نظام حقوقی اون تعریف میشه. ولایت اسلام ولایت دلیه، یعنی بین والی و مردم یک محبت دلی هست، گرچه حالا بحث حقوقیش مطرحه، بحث تبعیت و بحث اطاعت و اینا، ولی قبل از همینا یک نسبت دلی و عاطفی هست همواره بین امام و امت. حالا ولی اینجا یک نکته که حالا آقای مطهری دست میذاره روش، میگه آقا اما ما حالا از اینجا بهتون این نکته رو یادآوری میکنیم که آقا ببینیم، حالا از بحث محبت که بگذاریم، یادون باشه که آقا ما چیه شیعه که میگه که آقا ما غیر از بحث محبت یه چیز دیگه، یه مفهوم دیگه ای داریم که اون بحث سرپرستی و در واقع تصرف در شؤون هست، اینو ما از خودمون نیوردیم وسط بندازیم. ببینید شما یک مقدار دقت بکنید تو همین آیات، خودش داره میگه، خودش داره حرف میزنه. ببینید همین آیه‌ای که الان محل بحث بود، میگه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اینجا این آیه نمیتونه صرفا اشاره کرده باشه به بحث محبت. چرا؟ چون که حالا این صفحه که عرض کردم، صفحه 24، میگه که ببینید اولا این نیستش که مثلا فرض کنید که یک دستور کلی رو مثلا فرض کن خواسته قرآن بگه اینجا، و مثلا فرض کنید که دستوری داشته باشیم ما تو اسلام تحت این عنوان که تو رکوعتون مثلا انفاق بکنید، یه دستور عام خواسته بده بعد مثلا گفته که در صدد بیان یک قانون کلی باشه که مثلا بخواد بگه که دعوت بکنه افراد رو به این موضوع. این نیستش، اصلا کاملا مشخصه که آقا به عمل واقع شده‌ای که یک فردی در خارج انجام داده و الان قرآن میخواد اون عمل رو معرفی بکنه، اون فرد رو معرفی بکنه، داره این بحث میشه در موردش، نه اینکه بخواد یک قانون رو بگی آقا مثلا یکی مستحبی ما داریم تو اسلام و اونی که مثلا فرض بکنید که در حالت رکوع مثلا کسی انفاق بده، یه همچین چیزی رو مثلا بخواد بگه. این بحثش یعنی تو این موضوع نیست، بحث یک جعل یک قانون نیست، در واقع یه حکمی رو که همون بحث ولایت خاصه داره ازش صحبت میکنه، ولی با یک زبان این شکلی داره ازش صحبت میکنه. یا مثلا میگه که اشکال کردن که آقا چرا پس افعال این جمله این آیه به صورت جمع اومده، میگیم خب تو قرآن جاهای دیگه هم بوده که مصداق یک نفر بوده اما فعل به صورت جمع اومده. مثلا میفرماید که یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الازل، میگویند که اگر به مدینه برگشتیم اونی که عزیزتره خارتر رو بیرون میکنه. این حرفی بود که یکی از این کفار زده بود در مورد پیامبر که ما بریم اونجا خلاصه پیامبر رو اخراج میکنیم. یه نفر این حرف رو زده بود اما قرآن میگه یقولونه، میگویند که، و این حرف عبدالله ابن ابی بود دیگه، یه نفر این حرف رو زده بود اما میگه اینجوری میگن. خب پس یک شاهدی داریم تو قرآن که مثلا فرض کنید یه جا یه نفر حرف زده، چون خودمون تو فارسی هم اینو داریم، مثلا فرض کنید که رئیس جمهور با مثلا رئیس مجلس دعواش میشه، رئیس مجلس یک مثلا حرفی زده و رئیس جمهور میخواد جواب بده، اسم نمیبره ولی اینجوری میگه، میگه میگند که اینجوری، بعد مثلا خودش جواب میگویند، نه باید بگه آقا یه نفر این حرف رو زده. ما تو میگم تو اصطلاحات عرفی خودمونم یه همچین چیزی رو داریم که گاهی یک فعل جمع به کار میبریم مقصودمون یک نفره. اما مورد دیگه این که خب آقای مطهری این گونه میگن که زکات دادن در حال رکوع یک کار معمولی برای مسلمان ها نبوده است تا بگوییم قرآن همه را متن میکند و ولایت را برای همه اثبات میکند. این نیستش که مثلا یک همچین چیزی بوده، بنابراین نمیتونه این موضوع مربوط به فقط بحث محبت باشه که بگه آقا پیامبر رو دوست داشته باشید، خدا رو دوست داشته باشید، این کسایی هم که دارن در حال رکوع مثلا انفاق میکنن رو هم دوست داشته باشید. اصلا بحث این نیست کسایی که در حال رکوع انفاق میکنن بخواد یک حکم کلی در مورد کسانی که در حال رکوع انفاق میکنن بخواد داده باشه، نه، میخواد بگه یه فرد خاص رو داره اشاره میکنه، یک کار خاص رو داره اشاره میکنه. پس اینجا موضوع ولایت اثباتی عام نیست، کسانی که در حال رکوع مثلا انفاق میکنن نیست، بحث سر یک کار خاصه، در اصل یه فرد خاصه. خب و نکته جالبی که باز بهش اشاره میشه صفحه 31 آقای متحری اشاره میکنه، این که آنجا ادات حذف اومده، انما ولیکم الله، فقط ولی شما اینا. اگر اینجا منظور از ولی اینجا فقط در واقع یک چیز عامی بود و بحث محبت بود، یعنی اون محبت عامی که نسبت به همه مؤمنین داریم مطرح بود، این که اصلا این معنا نمیده که. یعنی چی؟ یعنی میگه انحصارا فقط خدا و پیامبر و کسانی که در حال رکوع انفاق میکنند و دوست بدارید، اصلا این معنا میده. اصلا چون ادات حصر آمده دیگه، میگه انحصارا ولی شما خدا و پیامبر و علی است. حالا مثلا اگر بخوایم بر اساس این در نظر بگیریم که مصداقش فقط امیرالمومنینه، که قطعا هم همینه، حتی اینجوری هم نمیتونیم اون رو بحث در واقع یک نوع ولای در واقع عام بدونیم و محبت رو صرفا به معنای ولایت رو صرفا به معنای محبت اینجا معنا کنیم. نه، ولایت اینجا معنای همون تصرف در شؤونه و مصداقش هم فقط حضرت علی است. حالا اینکه مصداقش فقط حضرت علی است رو دلیلش رو گفتیم. چرا نمیشه اینجا ولایت به معنای محبت باشه؟ به این دلیل که اگه بخوام به معنای محبت بگیریم، اصلا معنای آیه خراب میشه. یعنی چی؟ یعنی فقط شما دوست بدارید خدا رو و پیامبر رو و علی رو، فقط اینا رو دوست بدارید، پس اون انحصارش باعث میشه که خب اون بحث دیگه منتفی بشه، پس اون ولایت عام چی میشه؟ اصلا این که معنی نمیده که. پس اینجا داره بحث خاص رو مطرح میکنه، پس میخواد بگه یک ولایتی وجود داره غیر از اون بحث ولایت عامی که اون بحث محبتی بین همه مؤمنینه، یه ولایت خاصی است که فقط مال خدا و رسول و امیرالمومنینه. این بحث کاملا روشن است. این خود آیه داره به ما معنا میکنه که آقا ولایت اینجا به معنای یک فاز بالاتر از بحث محبت عامه، محبت عام اینجا مطرح نیست. خب این بحث مهمی است که باز اینجا مطرح کرده بودم، لازم بود که عرض بکنم. خب از همین جا و با توجه به همین مفادی که از همین آیه فهمیده میشه، در واقع میریم سراغ ولایت مهمی که اسمش رو آقای مطهری اینجا گذاشته، ولای امامت، که تعریفش میشه همون پیشوایی و مرجعیت دینی. خب البته یادمون باشه، حالا آقای مطهری در بحثی که در ادامه خواهیم گفت، که در جلسات آینده خواهیم گفت، تو بحث امامت و رهبری چون مطرح میکنن که اولا کلمه امام به معنای پیشواست. پیشوا هم در واقع معنی هم حق داره، هم پیشوای حق داریم هم پیشوای باطل. در قرآن هست که هم امامی که در واقع کسی پیروان خودش رو به جهنم میبره، این تعبیری است که در قرآن داریم. اما پیشوا اینجا حالا به معنای مرجعیت دینی که حالا ما الان استفاده میکنیم، به معنای اون کسی است که دیگران باید ازش پیروی بکنن. خب پیروی بکنن در چی؟ در تمام آن چیزی که دستورات دینی تلقی میشه. یعنی اینکه همونطور که پیامبر اگر چیزی میگفت جزء دین بود، ولی اون که در قرآن نباشه، یعنی شیعه همچین اعتقادی داره، دقت بکنید، مثلا قرآن نگفته نماز صبح چند رکعته، اما اگر پیامبر گفت میشه جزء دین. میگه همین رو هم ما در مورد امام معتقدیم، امام به معنای مرجعیت دینیش. یعنی امام از نگاه شیعه در واقع اون کسیه که بدون اینکه بهش وحی بشه تمام محتوای وحی رو در اختیار داره، که حالا ما در ادامه بحث‌های بعدی خواهیم گفت که این آقای مطهری اشاره میکنن که این به صورت رمزی و به شکلی که برای ما مجهول هست به او منتقل میشه. اما نکته اینجاست که بهش وحی نمیشه، اما به طور معصومانه و عاری از خطا هم تکمیل میکنه دین رو و هم شرح میده تمام دستورات قرآن و پیامبر و بعد همه محتوای دین رو به صورت غیر مجتهدانه و بدون اینکه بهش وحی بشه، یعنی مجتهد نیست امام، مثل مجتهدین نمیره کار علمی بکنه، درس بخونه، کتاب بخونه، بهش وحی هم نمیشه، اما در این حال معصوم، عاری از خطا و گناهه، و در این حال اگر چیزی رو هم بگه که آقا این جزء دینه و اگر این حرف خلاصه در کلام پیامبر هم نبود، در قرآن هم نبود، ما اون رو به عنوان جزء دین میدونیم، یعنی اینکه معتقدیم مثلا پیامبر فرصت نکردن خیلی از بحث ها رو برای مردم روشن بکنه و تبیین و تکمیل این بحث ها رو به عهده امامان بعد از خودشون گذاشته. این اون نگاهی است که ما به عنوان شیعه به مسئله امامت داریم. ببینید این موضوع خیلی مهمه ها، حواستون باشه. بعضیا بخشی از این حرفایی که عرض کردم رو در نظر نمیگیرن، یا فکر میکنن که امام مجتهده، یا فکر میکنن که ممکنه خطا توش باشه، یا فکر میکنن که مثلا فقط شارح چیزی اضافه، ممکنه اضافه به دین نمیکنه. دقت بکنین، امام به دین چیزی اضافه نمیکنه چون وحی جدیدی که نمیاد، اما اون چیزهایی که جزء دین بوده و پیامبر رمزآلود و از طریقی که دقیقاً برای ما مشخص نیست، حالا بعدا اشاره خواهیم کرد، به قلب امام در واقع منتقل کرده و به نوعی امام علم ویژه‌ای داره که اینها رو حالا به صورت لدنی یا هر چیز دیگه‌ای که باز صحبت می‌کنیم در اختیارش هست، این باعث میشه که یک همچین جایگاهی داشته باشه و حرف او با این نگاه میشه حجت قطعی و جزء تعالیم قطعی دین. یعنی قول و فعل امام و تقریر امام امیرالمومنین یا اهل بیت به تمام حجت، یعنی جزء دینه. این موضوع بسیار مهمه که حواستون به این موضوع هم باشه که یک همچین شأنی رو برای امامت دینی و مرجعیت دینی ما، وقتی میگیم امام مرجع دینی است، نه اینکه مثل مراجع دیگه است، نه، مراجع دیگه معصوم نیستن، بهشون وحی حتی الهام هم نمیشه، در واقع چیز رو هم نمیتونن تکمیل بکنن، مثلا فرض کنین، نه، همون اصول رو دارن، فرعهای اون اصولی که اهل بیت بهشون گفتن رو از دل اونها استخراج میکنن. بحثای منطقیه، نه بحثایی که بالاخره بالاتر از اون میخواد باشه. خب یه همچین جایگاهی رو وقتی ما برای امام قائل هستیم باید دلیل داشته باشیم دیگه. خب دلیلمون چیه؟ یکیش همین آیه است که عرض کردیم، انما، آیات متعددی است حالا و روایات متعددی. اولا که اینو بدونیم که اینایی که گفتیم رو اهل سنت برای پیامبر که خب قبول دارن، قرآن هم که به صراحت پیامبر رو اسوه حسنه معرفی میکنه، یا اونجایی که میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، تبعیت بکنید از اونجایی که من دستور میدم، یا اونجایی که قرآن به صراحت میفرماید که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی پیامبر بهتون میگه همون محکم بگیرید و هر چی میگه نکنید اون کارو هم انجام ندید، ترک کنید. مطلق میگه ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی به طور مطلق میگه که ما آتاکم، هر چی که پیامبر میگه از دنیای آخرتی و هر چی که اینها هستش، پس این شأنو برای پیامبر اهل سنت قائل هستن، اما ما معتقد و برای غیر از پیامبر برای هیچ کس قائل نیستن، یعنی برای اون امامان چهارگانه خودشون هم که مرجعیت حالا فقهی دارن، اون امامان چهارگانه اهل سنت، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، اینا اهل سنت نمیگن اینا معصومند یا مثلا چیزی حق دارن به دین کم و زیاد بکنن، نه، اما معتقدن که خب این برای پیامبر بوده، ولی خب برای غیر از پیامبر چنین امامتی، چنین جایگاهی، چنین مرجعیت دینی برای هیچ کس نیست، برای امامان جایگانشون هم نیست، برای هیچ کس دیگه هم نیست. اما میگیم که پیامبر بعد از خودشون در واقع معرفی کردن امام رو به این معنا که آقا این یکی از شؤونش همین امامت و مرجعیت دینی است که میاد و انما ولیکم الله، یعنی پیام قرآن میگه که ولی شما خداست، و رسوله و پیامبرش، و همین آیه که محل بحث ماست که الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، همون گروه سوم که میگه که الا ما اینجا اگر ولایت امیرالمومنین محل بحث این آیه هست که این اثبات بشه. بقیهش دیگه نص دیگه، یعنی بحث نقلی است که دیگه امامت بقیه امامان هم مسئلهش حل میشه. اما مسئله اینه که آیا ما غیر از خدا و رسول ولی دیگری که این ولایت در اینجا معنای ولایت اثباتی عام نیست که دوستشون داشته باشید، نه، میخواد بگه یک گروه سومی هستند که غیر از خدا و رسول، این گروه سوم ولایت دارن بر شما، نه اینکه دوستشون داشته باشید. اون دوستشون داشته باشید عام که همه مؤمنین رو باید دوست داشته باشید، ولی داره اینجا انحصار میاره فقط اینان. پس منظور رو یک موضوع خاصه، یه ولایت خاصیه که فقط اینا دارن که خداست و پیامبره و این کسی که در نمازش داره، در رکوع نمازش داره انفاق میکنه. خب این موضوع نشون میده که یالا یکی از دلایل سالا که ما بحث میکنیم دلایل متعددی هست. حالا اگر ما چنین چیزی رو برای امام بپذیریم، در واقع لازمش این هستش که اونها معصوم باشن. معصوم بودنشون آیا ما شواهدی داریم؟ بله، غیر از آیه تطهیر که خب اون هم بحث مفصلی داره، بحث این هستش که حدیث ثقلین، یعنی غیر از بحث قدیر، غیر از بحث نمیدونم اون آیه‌ای که الان داریم بحث میکنیم، نه، حدیث ثقلین و حتی حدیثی است که حالا حدیث معروف به حدیث سفینه نوح که حالا بعدا در موردش بیشتر بحث میکنیم، همه حدیث ثقلین رو اگه شما دقت بکنید ازش این مسئله مشخص میشه. چرا؟ چون هم بحث عصمت رو عرض میکنم که پیامبر فرمودن که خلاصه یعنی تار کن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، حالا به تعابیر مختلفی که آمده که اگر ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، اگر به این دو تا با هم تمسک بجوید گمراه نمیشوید. اولا نکتهش اینه که اینجا پیامبر میفرماید به این دو تا با هم باید تمسک بجوید، نمیگه به یکیش. متاسفانه ما شیعیان بعضی وقتا اهل بیت رو میگیریم قرآن رو کنار میذاریم، اهل سنت قرآن رو گرفتن و حالا به ظاهر حداقل و اهل بیت رو کنار گذاشتن. پیامبر میگه بعد به اینها با هم تمسک بجوید، یعنی این شرح اونه و اون اصل اینه. ببینید این خیلی مهمه ها، اگر اشتباه بکنیم هر جا که کم بذاریم اونجا آسیب میبینیم. مثلا اینه که وقتی که قرآن و اهل بیت رو پیامبر یک کاسه میکنه و میگه تو اینا هیچ گمراهی و خطا و کجی نیست، یعنی همونطور که قرآن آری از تحریفه، اهل بیت هم آری از گناهن. وقتی که میاد بگه ما ان تمسکتم به ما، به این دوتا با هم که چنگ بزنید هیچ گمراهی در شما ایجاد نخواهد شد، یعنی چی؟ یعنی هیچ گمراهی در هیچ کدوم از اینا نیست، یعنی که اهل بیت معصومن. مثلا معنیش یعنی این. پس یکی از دلایل ما برای عصمت اهل بیت همین حدیث ثقلینه. این موضوع مهمیه ها، که حالا جالبه که عصمت رو باز ما فقط برای اهل بیت قائلیم و غیر از اون اهل سنت برای هیچ کسی عصمت قائل نیستند. حتی برخی از بزرگانشون که اعتراف میکنن که آیه تطهیر که میفرماید که آقا ما اهل بیت رو میخواییم از هر رکس و پلیدی دور بکنیم، برخیشون اعتراف میکنن تو تفاسیرشون که آقا این آیه در مورد هر کسی که باشه او معصومه طبق آیه، ولی نمیگن که آقا بله خب واضحه که این مثلا مصداقش چیه. ما حدود 70 چند تا روایت داریم که مشخصا در مورد این هستش که آقا مصداق تام و تمام آیه تطهیر اهل بیتن. خب حالا بقیه نمیخوان هیچ چیزی رو قبول کنه، ولی میخوام بگم که میگه مفاد آیه رو میفهمیم که در مورد هر کی باشه اون آدم معصومه، ولی خب حالا اون کیه نمیدونیم کیه، ظاهرا پیامبرم نگفته دیگه انگار که نعوذ بالله. خب به هر حال پس ما میخوام بگیم که این شکلی از امامت و مرجعیت دینی که ما صحبت رو کردیم هم در واقع لازمه همچین چیزی عصمت، که خب حدیث ثقلین دلالت میکنه، آیه تطهیر دلالت میکنه، هم یک چیزی است که در واقع باید خدا تعیین بکنه. چون ما وقتی معصوم رو نمیشناسیم، ما که از دل افراد خبر نداریم، وقتی که کسی میخواد امام بشه طبق اون آیه‌ای که حضرت ابراهیم وقتی که میخواست در واقع امامت رو به عهده بگیره، خدا او رو به مقام امامت رسون، بعد فرمود که آیا و من ذریتی، آیا از ذریه من هم خواهند بود یا نه، پاسخ این بود که لا ینال عهد الظالمین. اولا اونجا امامت به معنای یک جور عهد الهی است. ثانیا که میگه هر کسی که هر شکلی از در ظلم درش باشه اون در واقع امام نخواهد بود. خب ظلم هم یک بحث فردی داره، یه بحث اجتماعی، و امام از هر جهت باید معصوم باشه. خب این موضوع که هم عصمت و هم در واقع کسی که میخواد این عصمت رو بفهمه باید خدا باشه، بس خداست که مشخص میکنه، همونطور که پیامبر رو خدا مشخص میکنه و منصوص خداست، خدا او رو نسب میکنه، امام رو هم خدا نسب میکنه. به همین دلیلی گفتیم که همچین علمی باید داشته باشه، همچین جایگاهی باید داشته باشه، همچین عصمتی باید داشته باشه. هیچ کس نمیتونه این رو تشخیص بده جز خدا، با این تفاوت که پیامبر وقتی میاد خودش رو با معجزه در واقع اثبات میکنه و تثبیت میکنه و نبوت خودش رو اثبات میکنه، و امام رو پیامبر خبر میده که آقا خداوند فلان فرد رو به عنوان امام در واقع معرفی کرده. یعنی این نگاه شیعه به مسئله امامت هست. از این مسئله که بگذاریم، باز یک سطح دیگری از مسئله ولایت مطرح میشه که آقای مطهری تحت عنوان زعامت سیاسی و اجتماعی مطرح میکنه. آیا ما به عنوان شیعه دلیلی داریم که بعد از پیامبر حکومت و سیاست و اجتماع یک حاکمی تعیین شده از جانب خداوند دارد که ما باید نسبت به او پیرو باشیم؟ آیا ما به عنوان شیعیان اهل بیت دلیل قرآنی و روایی برای این موضوع داریم یا نه؟ بله داریم. یعنی این سطح از ولا که بهش میگیم ولا زعامت، تعریفش که خب همون رهبری اجتماعی و سیاسی مردم هست. مصادیقش هم که ما میگیم که یه همچین ولایتی رو ما برای اهل بیت قائل هستیم، که البته خب حالا با این بحث ولایت فقیه متفاوت این بحث. خب ولی میگیم آقا این هم اتفاقا پیامبر یک همچین شأنی که خب قطعا داشته، ما تو قرآن که بررسی میکنیم النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم داریم، بالاخره این که واضحه در مورد پیامبر، ما آتاکم الرسول فخذوه، نمیدونم اون بحث دینیشه، پیامبر اون ولایت قضایی داشته، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فیما شجر بینکم، تا ایمان نخواهند آورد تا جایی که مگر اینکه برسن به این نقطه که وقتی که تو بهشون یه قضاوتی میکنی اون دیگه راضی باشن، تسلیم امر تو باشن. و بعدش هم بحث سیاسی که آقا النبی و اولا بالمؤمنین، این النبی و اولا بالمؤمنین یعنی آقا پیامبر وقتی یه چیز گفت تمام دستور سیاسی اجتماعی اولا پیامبر حکومت تشکیل میده تو مدینه و دستور میده، بحث نظامی تشکیل میده، نمیدونم بحث قضایی قاضی تعیین میکنه، رهبری سیاسی اجتماعی رو به عهده میگیره، و طبق این آیه هم النبی و اولا بالمؤمنین خیلی واضحه. این که در مورد پیامبر بحثی توش نیست، و وقتی کسی پیامبره اصلا دیگه بحث این که غیر از پیامبر بخواد کسی حاکم باشه اصلا مطرح نیست، چون پیامبر یکی از شؤونش میشه در واقع اون رهبری سیاسی اجتماعی جامعه. اما آیا چنین چیزی رو پیامبر بعد از خودش به کسی که هم واگذار کرده یا نه؟ باز آیات می همین آیات ببینید، اطیع الله و اطیع الرسول، این غیر از اون آیه انما ولیکم الله، میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که خب مفصل در مورد اولی الامر ما حدیث داریم که آقا مصداقش چیه. پس سه گروهن، اطیع مطلق که خدا دستور میده ازشون تبعیت بوده، خدا، رسول و اولی الامر. اطیع او اینجا مطلقه، اینجا بحث تفسیری میشه که آقا آیا ممکنه خدا به طور مطلق دستور بده که از یک کس غیر معصوم انسان ها بخوان پیروی بکنن؟ جواب واضحه. پس میگه آقا یک آیه اطیع الله و اطیع الرسول داریم، در واقع اون حدیث قدیر رو داریم که پیامبر امیرالمومنین حاکم قرار داد دیگه، یعنی اون بحث حاکمیتشو که حالا اگه بخوام لحاظ بکنیم، یعنی که آقا پیامبر میگه آقا دقیقاً در عید قدیر، یعنی اون روز قدیر پیامبر، خیلی جالبه قبل از اینکه عبارت من کنتو مولاه رو پیامبر بفرماید، میگه آیا من همونی نیستم که نسبت به شما اولا بالمؤمنین هستم؟ الستو اولا بکم من انفسکم، طبق اون آیه که قرآن گفته، آیا من همون پیامبر نیستم که بر شما نسبت به خودتون، از خودتون نسبت به شما اولا هستم، از خودتون نسبت به شما اولا هستم؟ یعنی چی؟ یعنی بر شما ولایت دارم من اولا هستم به بالمؤمنین؟ یعنی چی؟ یعنی که اگر پیامبر بگه آقا این پولایی که تو جیب شماست نصفش مال بغلیه شماست، شما دیگه مالک اون مقدار از پول نیستی شرعا. اگر پیامبر به شما میگه آقا برو به جنگ، اگه تو مطمئن باشی بری به جنگی اونجوری که پیامبر داره میگه بری کشته میشی، باید بری به جنگی. یعنی از خودت نسبت به خودت اولاست، من انفسهم و اموالهم حتی یه جایی حالا است. یعنی شما اگر این میشه مقدم بودن پیامبر نسبت به شما از خودت. خب پیامبر اینو میپرسه، میگه آیا من هستم اون پیامبری که قرآن میگه اولاست به المؤمنین؟ همه تعریف میگن که بله هستید. بعد میگه خیلی خب، پس من کنتو مولا فهذا علی مولا، به همون معنا که من اولا هستم به المؤمنین، حالا علی مولاست، مولای اوست، اولاست، اولا به تصرفه. خب یعنی چیه؟ یعنی که همین حد اقلش اینه، یعنی مسئله زعامت و حکومت و رهبری رو داره مطرح میکنه. خب حدیث قدیر خیلی حدیث مهمی است، به خاطر اینکه پیامبر، حالا شواهد متعددی اینجا، حالا فقط هم اینو پیامبر کلمه مولا رو انتخاب نمیکنه. تو حدیث قدیر رو بخونید 11 بخش اونجا حضرت مفصل با واژه های مختلف که آقا وسیقی و خلیفتی و همه این واژه ها رو پیامبر میاره در مورد حضرت امیر، که آقا همه اون منصب های حکومتی، جانشین من، خلیفه من، نمیدونم مولا فلان، همه اینا رو پیامبر میاره. اینا بس نمیشه اینجا خیلی بهانه آورد، مگر اینکه آدم نخواد چیز رو قبول بکنه. با اون نگاهی که ما در مورد امام داریم، یعنی با اون تعریفی که شیعه نسبت به امام داره، زعامت سیاسی اجتماعی میشه یکی از شؤون امام. خب اما البته خب یک آیات و روایتی هم در مورد اینکه آقا این شؤون سیاسی اجتماعی دست امام هست هم میشه آیه روایت آورد. اما با اون بحثی که ما کلا در مورد امام داریم، نکنه امامت توی نگاه شیعه ادامه نبوته، فقط بهش وحی نمیشه. که اون پیامبر فرمود به امیرالمومنین که تو اون حدیث منزلت که انت منی به منزلت هارون من موسی، من الا انه لا نبی بعدی، تو فقط بعد از من پیامبر نیستی. ببین هارون هم یه پیامبر بود دیگه، یعنی ما یه دین داشتیم با دو تا پیامبر، یه دین پیامبر موسی و هارون. حضرت پیامبر به حضرت رسول میفرماید که به حضرت امیر میفرماید که تو فقط پیامبر نیستی، یعنی همه اون ویژگی‌های قرآن در مورد هارون میگه تو اونا رو داری. خب حالا برید ببینید تو قرآن در مورد هارون چی گفته، که آقا برادر منه، پشتیبان منه، نمیدونم خلیفه منه، جانشین منه. این خلیفه، این عبارتی که ما داریم، حالا بعدا اینا رو بیشتر بحث خواهیم کرد. میخوام بگم که اون جانشین بودن و به هر حال اون بحث سیاسی اجتماعی رو زعامت کردن، هم در آیات قرآن که اطیع الله و اطیع الرسول و اول امر منکم، هم آیه سوره و حدیث قدیره، هم میشه از همون آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات هم راکعون، از اون میشه این رو در واقع که آقا اون حد از ولایت داره هی همش در مورد خدا رسول یه گروه دیگه، خدا رسول یه گروه دیگه. بابا اینا رو هم کنار هم بذارید معلوم میشه چی میشه دیگه. اون گروه دیگه که تو اون آیه میگه که و هم راکعون، میگه خدا رسول اونایی که تو نماز رو تو رکوع انفاق میکنن. دوباره تو اون آیه دیگه اطیع الله و رسول و اول الامر، پس آقا خدا رسول رو بذار کنار، میشه اول الامر همون کسایی که تو نماز رکوع تو رکوعشون انفاق میکنن دیگه. خیلی واضحه دیگه، به روایات هم که ما مراجعه میکنیم که باز واضحه. اون در واقع حدیث قدیرشه، اون حدیث ثقلینشه. به هر حال میگه آقا به اینها رجوع بکنید، به اینها رجوع بکنید و به جای دیگه نرید. یعنی همین اطاعت مطلق میشه، همین بحث حداقلش اینه که حداقلش بحث سیاسه اجتماعی است که همون بحث حکومتی است. خب اینم از بحث ولای زعامت، که خب حالا میگیم یک همچین چیزی رو که ما در مورد اهل بیت میگیم در مورد ولایت سیاسی اجتماعی، باز اهل سنت فقط در مورد پیامبر قائلن، در مورد هیچ کس دیگه باز همچین چیزی قائل نیستن. میگیم آقا بعد از اینکه پیامبر از رحلت فرمودن، این داستان شأن زعامت سیاسی اجتماعی پیامبر چی میشه تکلیفش؟ میگن آقا هیچی، واگذار میشه. میگیم به کی؟ میگیم فعلا کنید که اینا میگن به لزوما به مردم ها، حالا این دموکراسی که حالا مسئلهش هست، نه شما ببینید اینا انواع مختلفی از رسیدن افراد به حوزه عامه سیاسی اجتماعی رو مشروع میدونن، چه اینکه مردم رأی داده باشن، چه اینکه مثلا اوقلا یا بزرگان مثلا ریش سفیدا نشسته باشن یکی رو انتخاب کرده باشن، مثلا خبرگان انتخاب کرده باشن، چه اینکه مثلا فرض کنید که به زور حتی حاکم شده باشه. این خیلی مهمه. الان شما ببین تو برخی از منابع کلامی اهل سنت این داستانا خیلی جدیه. یا اونی که بالاخره حاکم شده دیگه حاکم شد، یا حالا به زور هم حاکم شد، باید هم که حاکمه دیگه شما باید تبعیت بکنی. اصلا یک امر واحد مشخص در واقع حساب کتاب داری ندارن توی این که خب حالا این زعامت سیاسی اجتماعی بعد از پیامبر چی میشه، یعنی با چه قاعده‌ای با چه فرمولی کسی حق داره بیاد بشینه جای پیامبر. گاهی با رأی مردم، گاهی با رأی مثلا ریش سفید هاست، اهل حل و عقد اسلام بهشون میگن، یا گاهی به زور، گاهی اصلا چیزی نداره اینطوریه. گاهی اصلا مثلا بحث چیز هست، بحث افضلیت و اعلمیت، بعضی وقتا نیست اصلا این چیزا. گاهی به انتخاب حاکم قبلیه، یعنی اون طرف داره از دنیا میره، حاکم بعدش خودش مشخص میکنه. اینا ما داشتیم دیگه توی ابوبکر، عمر، عثمان، هر کدوم یک گروش، یکی اون یکی رو معرفی کرد، یکی هم با داستان سقیفه شد، یکی هم خلاصه بعد امیرالمومنین هم که اومد رو کار، مردم رفتن سراغش. یعنی بعد میگن اینا الاسلام میگن خب پس همه اینا درسته، یعنی اگر مردم برن سراغش، یا اگر حاکم قبلی مشخص بکنه، یا اگر اهل حل و عقد مشخص بکنه، یا حتی اگر به زور برسه شده دیگه، همجوری میشه حاکم و شیعه. که این حرفا رو قبول نداریم. یا حکومت یک شأنی است که مشروعیت باید داشته باشه، مشروعیت شما خدا تعریف کرده باشه چجوری، و این آدم بخواد بشینه جای پیامبر، کی گفته که این حق داره بشینه جای پیامبر؟ یا اطیع الله اطیع الرسول اول الامر منکم نما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و فلان فلان و قدیر و النبی و اولو بالمؤمنین، که حالا تو بحث قدیر مشخص شد، و اینکه حالا روایت متعدد در مورد اینکه این داستان ها به چه نحوی هست. خب اینم از این. و اما نکته آخر رو بگیم، این بحثمون کمی طولانی شد، حالا بعدا ان شاء الله در موردش بیشتر بحث میکنیم جمع جور بشه، این هستش که اون ولایت تصرف، یا اون اصطلاحا ولایت به امر، حالا ولایت معنوی که بالاترین مرتبه ولایت هست، یک همچین ولایتی رو که عرض کردم توی بحث‌های دیگه آقای مطهری اشاره می‌کنه، حتی بعضی از بزرگان شیعه بعضن یک انقلاب‌هایی داشتن در مورد این، آیا بعضی‌ها گفتن، ولی خب واقعیت اینه که این موضوع خیلی جدیه، هم تو روایات هست هم تو قرآن هست، که آقا ما یک در واقع جایگاهی که این جایگاه همواره باید از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت وجود داشته باشه، و اون حجت خدا بر زمین و اون انسان کامل بر زمین باید وجود داشته باشه تا نظام عالم در واقع حتی بلاز خلقت و نظام تکوین حتی فرو نپاشه و در اهل خودش رو نبلعه اصطلاحا. خب یه همچین مفهوم رو متعدد ما تو روایات داریم. خب که آقا یه قافل سالار معنویات، یه کسی که به تعبیری تسلط بر ضمایر داره، یعنی به یک نقطه از معنویت و در واقع تعالی روحی و معنوی رسیده که به رتبه تسلط بر ضمیرها و شاهد بر اعمال بودن و حجت زمان خودش بودن به یک همچین جایگاهی رسیده، و اوست که میتونه تصرف بکنه هم در نفوس هم در بقیه نظام خلقت. خب این چیزیست که به صورت کاملا حالا پرتکراری توی روایات و اینها ما هست، اما حالا مفصلش رو در انشاءالله ادامه بحث ها بحث خواهیم کرد. که خب حالا اگر توجه بکنیم که خب حالا اون ولایت، اون بحث امامت یک امام رو، حالا تو بحث قبلی اون بحث ولایت ولایت امامت رو، اگر یک امام رو زندانی بکنند و او رو اجازه ندن که به مردم دسترسی داشته باشه و مرجعیت دین رو عملا ازش بگیرن، یا اگر یک امام رو مردم حمایت نکنند و اون زعامت رو ازش سلب بکنن، کمون که از امرالمومنین سلب کردن، اون دوتا شأن امامت اگر قابل سلب کردنی باشه، که البته امام در زندان هم امامه، اما این شکل سوم اساسا قابل در واقع چیز نیست، قابل اینکه بخواد محدود بشه یا حذف بشه نیست، یه مقام تکوینیه، یه واسطه فیضه، یه تسلط تکوینی بر جهان و انسانه که این در واقع بالا کشیدن انسان ها به لحاظ وجودیه. این نیست که مثلا فقط یک راهنمایی باشه بگن آقا راه اینه، چاه اینه، مردم برید. نه، امام تو این شأن خودش قرابت به در واقع به امام، یعنی نزدیک شدن، شبیه شدن به لحاظ وجودی به امام، در واقع انسان رو میکشه بالا. وقتی که انسان رو کشید بالا، انسان به اون رتبه بالاتری از در واقع انسانیت میرسه، یعنی اینکه نزدیک میشه به اون چیزی که هدف خلقت انسان بود، که هدف خلقت انسان در واقع همون رسیدن به این در واقع اینه که شما همه آنچه که میتونی در وجود خودت به اوج برسونی رو به اوج برسونی دیگه، در واقع تکامل انسان به معنی دقیقش، به معنی وجودیش، یعنی شبیه خدا شدن. همون که خدا وجود مطلقه، انسان هرچی که شبیه به خدا میشه به معنی واقعی داره بالا میره. یعنی انسان مراتبی داره، وقتی که قرب پیدا میکنه، وقتی که بالا میره و امام او رو در واقع داره به عنوان قافل سالار معنویت، هر شعاعی از معنویت که به هر کسی میتابه از فیض شعاع در واقع از فیض اون شعاع خورشید امام هست، اگر اینا رو در نظر بگیریم که امام داره با اون جایگاهی که داره بقیه رو از اون پایین میکشه و بالا، خیلی موضوع جدی میشه و خیلی جالب میشه. یعنی این دیگه نشان دادن نیست، بردن تصرف در ضمیره. وقتی میرید حرم به امام حسین، آقا یه نگاهی به ما بکنید، ما بیایم بالا. یعنی خیلی مهمه. وقتی که انسان قرب پیدا میکنه، خب حالا اول تسلط بر نفس پیدا میکنه، بعد تسلط بر خواطر انسانی پیدا میکنه، بعدن یه مرتبه بالاتر از جسم، از بدن بینیاز، روح از بدن بینیاز میشه، یعنی که شما میری کربلا، جسمت اینجاست. بعد تصرف بیشتری پیدا میکنه، تصرف در بدن پیدا میکنه، یعنی این روحه که میره کربلا هم جسم رو برمی‌داره میبره، تیول عرض میکنه. بعد بالاتر تصرف در نظام تکوین پیدا میکنه، یه چیزی رو خلق میکنه یا یه چیزی رو در واقع تغییر میده. این خیلی مهمه. میگیم امام در یک همچین قله‌ای به لحاظ معنویت ایستاده و تا زمانی که در واقع جهان هست باید یک همچین قله‌ای از معنویت در عالم وجود داشته باشه، وگرنه لساخت الارض و به اهلها میشه. اینا توضیحات مفصل ترش بماند برای انشالله بحث بعدیمون. فعلا اجمالا این که اون شیعه که میگه امام ولایت داره، ولایت که بحث مرجعیت دینی است، که بحث زعامت و حکومت هست، یکم بحث همین ولای معنوی و تصرف هست، که البته خب اون بحث محبت ویژه هم که خب مشترک ماست بین ما و اهل سنت، درش اختلافی نیست. انشاءالله موفق باشید. ببخشید فایل من کم طولانی شد، انشاءالله بقیه بحث رو در جلسات آینده خدمتتون خواهیم داشت. بحث کتاب ولاها و ولایت ها اینجا به پایان میرسه، فعلا در همین حد کافی باشه. وقت شما بخیر. تماس دعای علی. خدا نگهدار.